این رفتار توی سالهای متفاوت بر اساس چند میلیون خروجی انجامید، یعنی اینکه هر صورت چه بر اساس اطلاعاتی که دریافت شد در راست آزمایی هایی که صورت گرفت یا چه انصراف هایی که خود افراد دادن بر اساس چند میلیونی خارج شدن. الان چند تا تفاوت در روش ایجاد شده که مفید. اولش این است که از تمرکز کاسته شده و این به 31 استان پرداخته شده. دوم این که به هر صورت در راستای مسئولان استانی این فرصت رو تعریف کردن که این منابع در صورتی که آزاد شد بره به طرف تملک دارایی ها و باعث فعالیت های همان استان در بخش عمرانی و مانند اون پیگیری بشه. نفس سوم این است که به هر صورت در راستای مباحث مربوط به یاران به هر صورت ما در رابطه با موضوع خانواری روبرو هستیم که از جهات مختلف ممکنه تفاوت نیاز داشته باشن و اگر قرار باشه واقعا جا به جایی های صورت نپذیره، معناش این است که ما با یک روند ثابتی به صورت یک درآمد ماهانه روبرو هستیم که کارایی خودش رو هم در زندگی اونها ممکنه از دست بده. با همه این اوصاف اون چه که مهمه دولت اجبار و الزام و حس نداره از جهت اینکه مردم رو مجبور کنه، ولی وقتی اخبار و اطلاعات و مباحث مربوط به اون چه که خود فرد یا سرپرست خانوار ارائه کرده درست نباشه یا اینکه خود فرد انگیزه داشته باشه، مثلا ببینه که اگه حس بشه میره توی یه پروژه‌ای که در همون استان هست، اون پروژه‌ای که به درد عامه می‌خوره به اتمام برسه، شاید انگیزه هاش بیشتر
میشه. یعنی باز میخوایم بریم سراغ اون بحث داوطلبانه یا اینکه نه ما میریم سراغ اقداماتی که به لحاظ حالا قانونی ساختار و بسترش فراهم بشه که دولت امکان اقدامات حالا چی میگن اقدامات به صورت نگیم اگر خود به صورت رأسن اقدام کردن، ولی اینکه خودش بتونه اقدامات قانونی رو انجام بده بسترش فراهم بشه، نیاز به داوطلبی نباشه.
نه دوگانه است دیگه، یعنی هم خود دولت برای اینکه مطلع الان هم سازمان هدفمندی خودش هم رسما میتونه این کارو
بکنه،
هم دوگانه از اون طرف هم میلی هم هست که ممکن افرادی هم
خب من میخوام بگم به حالت واقع گرایانش اینه که خب خیلی سخته بتونیم باور کنیم کسی حاضر باشه که هر عددی اصلا مهم نیست 20000 تومان 100000 تومان بخواد بیاد خودش داوطلبانه اعلام کنه که من این رو میگذرم. خیلی نگیم اگر نیست، ولی خب خیلی کم هست و ندرتا شاید یافت بشه. درست
حرف
میکنم؟
این حرف درسته که متاسفانه ما وقتی در راستای مباحث انتخاب گزینی هست برمیگیریم مثل این که مثلا یه حق اساسی داره از ما هست.
بله
طبیعتا باید دوگانگی در رابطه با موضوع انتخاب گزینه داشته باشیم، یعنی هم دستگاه های اجرایی یا مسئولان اجرایی مسئولیت دارن، هم خود افراد دارن که به هر صورت در راستای مباحث مربوط به صحت اخبار یا نیاز به اون یا مسائل دیگه اونا هم تشخیص بدن. اگه بخوایم اجباری بکنیم شاید یه از اینا اجتماعی رو به خودمون تحمیل کنیم. ببینید همون دوگانگی ولی با تغییر رویکردها و نتایج و مخصوصا تغییر انگیزه از جهت بازگشت منابع روبرو خواهد.
بله سپاسگزارم آقای دکتر ندیم، با شما خداحافظی میکنیم، روزتون بخیر باشه، ان شاء الله سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر حسینی صحبت‌های جناب آقای ندیمی رو شنیدیم. ما چه اتفاق خاصی باید صورت بگیره تا داستان‌های سال 94 95 96 رخ نده و اون مواردی که فرمودن بشه اجراییش کرد؟ ما سال‌هاست داریم این موضوع رو دنبال می‌کنیم، اما خب هنوزم باز داریم میگیم که تو بودجه 98 اتفاق می‌افته. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. ببینید امسال برای سال 98 دولت در لایحه، خب همونطور که شاید شما سوابق رو مطالعه کرده باشید، در رابطه با بحث حذف یارانه‌ای دهک‌های بالا هیچ وقت خود دولت داوطلب نشد، بلکه در مجلس این حکم در تبصره‌های قانون بودجه اعلام شد و دولت هم عملا اقدام خاصی انجام نداد. البته وزارت تعاون و کار و رفاه اقداماتی رو انجام داد مبنی بر این که اگر کسی اقدام میکرد مبنی بر خرید یک مثلا ساختمانی یا خرید یک ماشین مثلا با قیمت بالایی، اون رو میامد سریع چیکار میکرد؟ یارانش رو حذف میکرد، که خود اینم باعث ایجاد یه سری تبعیضها و مشکلات عدیده شد و عملا عدد بزرگی از افراد یارانه‌دهی حذف نگردید. امسال حالا برای اولین بار خود دولت یک اقدامی رو کرده، یعنی آمادگی این رو پیدا کرده که تو این زمینه حرکت بکنه. البته رویه ای رو که دولت الان در لایه آورده خیلی مورد قبول مجلس نیست.
چرا؟ چطور مگه؟
درسته که ایجاد انگیزه کرده برای استانداران و هر استان. خب خود شما مستحضرید این که ما اگر بیایم یارانه افرادی رو قطع بکنیم و اون رو در همون استان به مصرف برسانیم برای حالا چه فقر مطلق، یعنی برای دهک‌های پایین، چه برای طرح‌های نیمه تمام. خب ببینید مشخصه که در استانها ما یک شرایط همسان رو نداریم. ما در روستاهای در استانهای مرزیمون شرایط بسیار سختی رو داریم، در مثلا تهران شرایط متفاوت تر است. اگر ما در تهران بیایم 1,000,000 نفر رو حذف کنیم، خب یارانه اون میاد به دهک‌های پایین‌تری که شاید در تهران افراد بی‌بضاعت کمتری باشد، ولی در استان ایلام شاید ما توان اصلا کسر افراد زیادی رو نداشته باشیم و یک ایجاد به قول گفتن نامتعادلی در بحث کسر میشه که خود اینم مشکل میشه. دو اینکه مردم تجمع میکنن جلوی استانداری ها، چون استانداران بر اساس حالا شناخت اجمالی که شاید پیدا بشه بر اساس حالا مثلا آزمون وسی که اتفاق خواهد افتاد یه تعدادی حذف میشن، بعد در حکم اومده که اگر تا ماه بعد اعتراض بکنن به اعتراضشون رسیدگی بشه دوباره برقرار بشه. ببینید این شرایط، شرایط انجام یک عملیاتی که ما امروز میخواییم برای حذف یاران انجام بدیم خیلی ایدئال نیست. بعد کدوم اطلاعات رو استانداران دارن که مرکز ندارد؟ یعنی چه اتفاقی میخواد بیفته که استاندار در استان اطلاعات اون افراد رو داره از نظر میزان توان درآمدیش ولی در مرکز نیست؟ و اگر ما سامانه ها و سیستم هایی رو در سطح کشور داریم، خب یقینا اینها میتونن تجمیع بشن و در استان، در مرکز، یعنی در خود یک وزارت مخصوص این بتونه عمل بکنه. لذا امیدواریم که در حالا کمیسیون برنامه این اصلاح شده، در کمیسیون تلفیق اصلاح بشه تا شرایط برای هم انجام این موضوع بسیار حیاتی است. من یه نکته رو بگم که امروز دیگه بنزین لیتری 1,000 تومان با اون بنزین لیتری 100 تومان از نظر میزان قیمت ثابت تفاوت نداره و ما به هیچ کدوم از اون اهداف قانون هدفمندی یارانه ها نرسیدیم. امروز ما یک یارانه پنهانی در حوزه سوخت داریم که عدد بسیار بالاییه که باید برای شکلی بکنیم.
انشالله. مشکرم از شما آقای دکتر حسینی. آرزوی موفقیت داریم برای شما همه همکارانتون و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم.
خداحافظ شما. سپاسگزارم از شما. ساعت 7:38 هست و سلام میکنیم به همه شمایی که تازه به ما پیوستید. همراه صبح و گفتگو هستید. صبح زیبای زمستونیتون بخیر.
یکی به زبون همه ی گلا اسم تو رو داره میزنه صدا، بارون بارون بارون، اگه دل منه که از غم جدا نمیخواد بشه به خدا، بارون بارون، ولی با تو میتونه بشه رها اگه نفس تو برسه به ما، بارون بارون، ای عشق مثل این بارون با تو تازه میشه دنیا، ای عشق در کنار تو دنیا تازه میشه، دنیا دنیا تازه میشه، دنیا سالو چشم به رات نشستم، منی که جز تو هیچ وقت به هیچی دل نبستم، تو مثل قصه عشق همیشه موندگاری، تو اولین شکوفه، تو ایوون بهاری، ایوون بهاری، ایوون بهاری، ایوون بهاری. ای عشق مثل این بارون با تو تازه میشه دنیا. ای عشق در کنار تو دنیا تازه میشه دنیا، دنیا تازه میشه دنیا. گذشته ها گذشته نگو دوباره ای کاش، به جای حسرت این بار به فکر زندگی باش. دل شکسته من بگو هنوز جوونی، یه کمی دیره اما اگه بخوای میتونی، اگه بخوای میتونی، اگه بخوای میتونی. ای ای
اما بریم سراغ اولین نمایشگاه مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهر هوشمند و جناب آقای مهندس غلامرضا رضاییان، مدیر اجرایی نخستین نمایشگاه مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم، صبح خوبی براتون آرزو میکنیم. آقای مهندس برای ما از نمایشگاه بفرمایید، این که حالا اولین هست یعنی این که حتما ادامه خواهد داشت، دومین و بعدی هم خواهد داشت، راجع به مختصات نمایشگاه بفرمایید که این نمایشگاه در چه ابعادی برگزار میشه، میهمانان مدعوین شرکت کنندگان کیا هستن و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
بله، من خدمتتون عرض کنم، نخستین نمایشگاه مسکن شهرسازی و بازآفرینی شهری و نخستین نمایشگاه شهر هوشمند از تاریخ 23 تا 25 دی ماه در مصالح ماقوند برگزار میشه. هدف اصلی این نمایشگاه بیشتر بافت فرسوده بود، بازآفرینی هستش، یعنی بازآفرینی بافت فرسوده به بافت نو. اینجا از استانها، از تهران، استانها 20 استان کشور، پیمانکاران اینجا هستن که نشون بدن، دستاوردهاشون نشون بدن که در حوزه بازآفرینی شهری چه دستاوردهایی داشتن و چیکار میخواین انجام بدن، در این حال که دولت داره کمک میکنه، میخواد با بودجه‌ای که اختصاص بده که بحث بافت‌های فرسوده رو به بافت نو که بتونه برای زندگی مردم، کیفیت زندگی مردم یه به اصطلاح حرکت جدی داشته باشه، که دیروز اولین روزش بود و افتتاح نمایشگاه بود که با حضور نمایندگان مجلس بود و وزیر راه و شهرسازی و رؤسای انجمنها و اتحادیه ها. اینجا با 211 تا شرکت کارش رو شروع کرده تا بعد تا 3 روز هم ادامه داره.
انشالله. آقای مهندس رضاییان یه دو سه تا سوال به ذهن متبادر میشه حالا منهای گزارش هایی که فرمودید. این که وقتی که ما راجع به نمایشگاه مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری و حالا اولین نمایشگاه شهر هوشمند صحبت میکنیم، علل قاعده احتیاج به یک سری روزآمدی ها و به روز بودن ها هست به لحاظ علمی، به لحاظ عملیاتی و فنی مهندسی. آیا ما توی این حوزه ورکشاپ یا پنل های علمی هم داریم توی نمایشگاه یا خیر؟
بله، ما اینجا تو اینجا هم علاوه بر اینکه با حضور حدود 100 استارتاپی که تو حوزه شهری دارن فعالیت میکنن هر روزانه اونجا هستن، توسط دانشگاه آزاد حوزه شعبه حالا امام خمینی اینجا استارتاپ های هوشمند هر روز برگزار میشه که روز آخر اینجا بسیار جوایزی به صاحبین ایده و اون برندگان داده میشه. علیرغم اینکه کارگاه های آموزشی با حضور اساتید در حوزه شهر هوشمند هر روز در نمایشگاه برقرار هستش.
و نوع ارتباط این نمایشگاه با جامعه علمی کشور، جامعه علمی مهندسی کشور، دانشگاه ها، دانشکده های فنی مهندسی کشور به چه نحو است؟ آیا استقبال کردن اساتید دانشگاه ها، گروه های آموزشی مرجع یا خیر؟
بله، دانشجویان که هر روز هستن، ما دیروز فکر میکنم حالا گزارش که من دادن حدود 600 تا از 600 ما ریجستر داریم در نمایشگاه و حدود 600 نفر دانشجو وارد نمایشگاه شدن. از اساتید چون روزانه ما کارهای آموزشی داریم، هم دوستانشون هم خود اساتید اونجا هستن، از دانشگاه ها دیروز اینجا دیدن کردن، شهرداران مناطق چه استان ها باشن که از تهران اینجا هر کار به صورت حالا زمانبندی مشخصی نیست ولی حضور دارن که دستاوردهای این گروه ها رو ببینن تا بتونن خدماتشون استفاده کنن.
سپاسگزارم از شما آقای مهندس رضاییان، آرزوی موفقیت داریم برای شما و برای همکارانتون.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب. کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.
توی این هوای بارونی، توی این هوای برفی، با یه دل پاک به پاکی این هوای زمستونی برای همه کسانی که بیماری دارن، ناخوش احوال هستن، آرزوی سلامتی داریم. به ویژه برای خواننده این اثر زیبا بهنام صفویان عزیز آرزوی سلامتی میکنیم، برای همه بیمارانمون آرزوی شفای عاجل داریم. اما بریم سراغ گفتگوی بعدیمون که میخوایم درباره فیلترینگ صحبت کنیم، با عنوان فیلترینگ همچون شمشیر دولبه. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر حسن نجفی سولاری، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس ارشد فضای مجازی، همینطور سرکار خانم طیبه سیاوشی عنایتی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. خانم سیاوشی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم از شما ای دکتر نجفی. سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت خانم سیاوشی و شنونده های خوب و عزیز شما در این صبح لطیف، و همطور همکاران خودم در اتاق فرما.
سپاسگزارم، متشکرم. آقای نجفی عزیز، ما با اجازه خانم سیاوشی با حضرت عالی شروع میکنیم. بحث فیلترینگ فضای مجازی سال هاست داریم راجع به صحبت میکنیم، مدت هاست به مصادیق هم رسیدیم. درباره مصادیق اما خب نگاه ها متفاوت هست و این هم طبیعی هست که نگاه ها متفاوت باشه، اما ما میخوایم از این مصداق ها خارج بشیم، بریم یک مقدار بالاتر به حالت کلی به بحث فیلترینگ نگاه کنیم. این که این فیلترینگ چقدر قرار هست کمک حال ما باشه، ابزار دست ما باشه، حالا اون شمشیر دولبه رو نمیخوایم خیلی روش تاکید کنیم ولی هست، ولی میخوایم بگیم که این فیلترینگ در کجای جغرافیای سیاست گذاری های فضای مجازی ما قرار داره.
من فکر میکنم که اجازه بدیم این کلمه خارجی فیلترینگ رو بذاریم کنار و به جاش کلمه ساماندهی فضای مجازی بگذاریم. ای کاش از اول این کلمه و این ادبیات منفی وارد گفتمان فضای مجازی نمیشد که ذهنیت منفی ایجاد کنه. اساسا در جامعه شناسی ارتباطات بار معنایی کلمات روی جامعه اثر میگذاره. ببینید، ما هدف رو ساماندهی فضای مجازی میدونیم، بنابراین همطوری که هم در کلمات شما بود، ساماندهی یک شمشیر دو لبه است. یک جایی یه عده‌ای ازش راضین، خوشحال میشن و یه عده‌ای ناراحتش میشن، طبیعیه. کما اینکه یه جایی اگر شما چراغ راهنمایی بگذارید یا خیابان را یک طرفه بکنید، یه عده‌ای ناراحت میشن، یه عده‌ای اعتراض دارن و معتقدن که ما خودمون بالاخره سامان میدیم. اما اجازه بدید یه خورده مصداقی در ارتباط با هم کلمه فیلترینگ که اجباراً یه جا افتاده.
ولی آقای دکتر من خیلی جسارت میکنم، عذرخواهی میکنم، ببخشید، میخوام این رو مطرح کنم، اگر احتیاج به اصلاح داره بفرمایید. ما این که فیلترینگ خب اسم یک عمل هست، اسم یک اکت حالا مهندسی هست که داره در فضای مجازی انجام میشه. حالا اینکه بازخوردش و بارش چه هست، بله بار منفیشو میگیریم، این بار ساماندهی برای ما، مثل اینکه ما بگیم چراغ قرمز بار منفی داره، برش نداریم، یک خیابانی که ورود ممنوع هست، این ممنوعیت خیلی بار منفی داره.
ما در نظام فرهنگی خودمون چیزی بازدارنده مطلق به عنوان فیلترینگ رو اصلا نمیتونیم اعمال بکنیم و قبول نداریم، برای اینکه ما در جاهای متعدد ادبیات قرآنیمون، احادیثمون، روایاتمون مسئله هدایت رو، تزکیه رو، اصلاح رو مطرح کردیم.
بله.
حالا من از جهت کلمه ای عرض کردم، حالا اشکال نداره دیگه، بالاخره این
جا افتاده،
بار منفی آمده است و تا کلمه فیلترینگ می آید عده تصورشون بستن و
بله کاملا درست می
کردن و موضع گیری کردن در ارتباط با آزادی مدنی و آزادی شبکه های اجتماعی اینا به ذهنش متصور میشه که به نظر من این نیست.
بله.
ببینیم ما شرایط و مقتضیاتی که در تکنولوژی وجود داشت، رسانه های سنتی اساسا ساماندهیشون توسط سردبیران انجام می شود. به رسانه های مدرن یعنی رادیو و تلویزیون که رسیدیم، مالکین این رسانه ها مسئولیت داشتند و حقوق مردم رو باید درش رعایت.
بله. من خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید که خانم سیاوشی هم با ما هم صحبت بشه. رسانه های
پسانوی که حالا اینترنت و فضای مجازی هم جزوش هست، در کشور ما دچار یک به هم ریختگی شد.
بله.
یعنی فناوری آمد، وضعیتی رو ایجاد کرد که ضررهای زیادی از جهت حقوق مدنی به مردم داره میزنه.
بله.
و مسئولین و حکومت وظیفه دارن حضانت کنن از حقوق مردم که مردم لطمه نبینن. وقتی شما در یه جامعه نوجوان، جوان و حتی میان سال سواد فضای مجازی رو به اندازه کافی بالا نبردید و اونها رو در معرض آسیب‌ها قرار میدید، در معرض میکروب‌ها و ویروس‌ها قرار میدید، گرفتارشون میکنید، نمیتونید بگین که خب من بعداً درمانش میکنم. شما مسئولیت پیشگیری قبل از بیمار شدن افراد رو هم دارید.
خب من اجازه بدید تا همینجا ما همین قسمت صحبت شما رو به خانم سیاوشی هم مطرح کنیم، ببینیم به لحاظ جایگاه قانونی ایشون تا اینجا با شما چقدر همراه هستن و اصلا ای بسا نگاه متفاوتی داشته باشن به این قضیه. خانم سیاوشی در خدمت سرکارالی هستیم، تا اینجا یه صحبت جناب آقای دکتر رو می‌خوایم با شما ارزیابی کنیم، این وسط به لحاظ بستر و خواستگاه قانونی ببینیم اوضاع احوال حالا نوع نگاه ما به حالا اسمش می‌خواد فیلتر باشه، می‌خواد سامان دهی باشه، چگونه هست و به چه شکل داره نگاه میشه در مجلس و به ویژه کمیسیون فرهنگی.
ببینید، حالا من یک نظر واحدی رو از طرف کمیسیون فرهنگی نمایندگی نمی کنم، من به هر حال نظر خودم رو ابراز میکنم. یک بحث مهم در حوزه فیلترینگ اینه که بله، من فکر میکنم تا الان کاری که ما در فضای مجازی انجام دادیم، حالا کاری که به عنوان ورود قضایی و تصمیم حتی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بوده یا حالا در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گیری شده، که اینها هستند که در واقع زیرساخت ها و دستگاه های اجرایی قانونی در حوزه فضای مجازی و اینترنت هستند، اینها اهم از اقداماتی که شده متاسفانه فیلترینگ بوده. یعنی یک امر منفی، یک بار منفی که در طی این سالها هیچ موقع هم ما بر نگشتیم یک آسیب شناسی اساسی از دیدگاه حاکمیتی انجام بدیم. حتی در مجلس این مطرح نبوده که ما آسیب شناسی کنیم. الان من درخواست مکتوب دادم به مرکز پژوهش‌ها که بیاییم یک در واقع آسیب شناسی بشه که ببینیم اگر ما تلگرام رو فیلترینگش رو انجام دادیم این چه تأثیر مثبتی داشته، چه تأثیر منفی داشته. بحث این بوده در دولت 11 چیزی که بسیار مردم رو امیدوار کرد، کسانی رو که خب به هر حال دست اندر کار فضای مجازی و اینترنت بودن، بحثی که شد فیلترینگ هوشمند بود. که خب از این استقبال شد به دلیل اینکه خب احساس میشد که بر اساس این فیلترینگ هوشمند بار منفی یا اون مواردی که حالا به نوعی مطرح شد الان مهمان محترم اشاره کردن به دلیل نبود اون سواد رسانه‌ای تأثیر منفی بر جامعه میگذاره، اینها در واقع کنار گذاشته میشد و مردم میتونستن از این فضای مجازی و اینترنت استفاده کنن. ولی متاسفانه فیلترینگ تلگرام به نوع یا حالا توییتر یا حالا یعنی شبکه های اجتماعی دیگه این پیام رو به مردم داد که ساماندهی در کار نیست، قرار است فقط فیلترینگ شود و بسته شود و بعد از اون هم اقدام دیگه انجام نمیشه. ما در واقع کمیسیون فرهنگی اون بخشی که برای ما بسیار مهم هست در مورد فضای مجازی و اینترنت بحث تولید محتواست. همونطور که حالا همه جا هم نوشته میشه بیش از 70% از محتوایی که ما در فضای مجازی و اینترنت شاهد هستیم محتوای داخلی نیست، یعنی تولید داخلی نیست. ما به جای اینکه بیایم در واقع یک کار فرهنگی کنیم، تولید محتوا کنیم و مردم رو جذب کنیم به سمت محتواهای متنوع، نه صرفا در یک حوزه و نه صرفا در یک از یک دیدگاه که بتونه جامعه رو جذب بکنه، ما وقتی میبینیم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چون متاسفانه هیچ وقت مسائل فرهنگی علارغم شعارمون در اسناد بالادستی و تأکیدمون و اینکه انقلاب ما فرهنگی بوده هیچ وقت ما نتونستیم کار اساسی رو در حوزه فرهنگ انجام بدیم، این مورد رو هم رها کردیم و فقط به فیلترینگ بسنده کردیم. در حالی که این آخرین اقدام میتونه باشه از دیدگاه من به عنوان عضو کمیسیون فرهنگ.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر سیاوشی، پیروز موفق باشید، با شما خداحافظی میکنیم. متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر نجفی، خب صحبت خانم دکتر سیاوشی، خانم سیاوشی رو شنیدیم. این یه مقدار واقع گرایانه، یه مقدار که نه، صحبت‌های واقع گرایانه ای بود که بر آنچه که بر رابطه ما و فضای مجازی و بحث فیلترینگ گذشته بود، به نظر شما چه باید کرد؟ خیلی کوتاه بفرمایید، متاسفانه چون وقتمون هم خیلی کوتاه هست.
من چون وقت محدوده فقط میخوام بگم که من خدمت یک عزیز بزرگواری هم که دفعه پیش اومده بود پشت خط شما از کمیسیون فرهنگی مجلس و داد سخن داده شد در ارتباط با اینکه ما داریم قانونی رو در مجلس در قالب یک طرح در کمیسیون فرهنگی بردن و دارن وضع میکنن، میخوام این هشدار رو به عزیزانمون در کمیسیون فرهنگی بدم. ما با بستن، با محدود کردن نتیجه نگرفتیم. ببینید، نه فقط این موضوع باشه، تو خیلی از مسائل مربوط به فناوری اساسا پیشران بودن، پیونر و پیشتاز بودنه که برندگی میاره. اصطلاح سرخیز باش تا کام رواشوی به کنایه همینه، یعنی شما باید زودتر از بقیه سیستم رو در اختیار بگیری، نظام فضای مجازی رو در اختیار.
آقای دکتر، این اصلا مال ما نیست، این اصالتا مال ما نبوده که بخوام پیش پیش بازی انجام بدیم.
به معناش اینه، شما اگر همین الان در حوزه خیلی از تکنولوژی ها مال دیگران بود،
بله،
الان ما پیشتازیم،
بله.
یعنی ما مثلا میگم در یکی از صنایع که حالا اسمش رو نمیخوام بیارم، فقط دو کشور در دنیا هستن که این فناوری رو دارن. پس معنا مفهومش اینه که ما در دانشگاهامون، در محیط علمیمون، در محیط فرهنگیمون، ما میتونستیم تو فضای مجازی پیشتاز باشیم، ما شبکه اجتماعی پرقدرت خودمون رو میتونستیم داشته باشیم. ببخشید، من سوالم از نماینده های محترم مجلس طرح بردن و در یک محیط رسمی الان دارن روش بحث میکنن و به اختلاف هم دارن میرسن. الان دیدگاه خانم سیاوشی با دیدگاه مهمان قبلی شما 180 درجه فرق میکرد. خب
بله،
ای کاش از این دایره محدود جلسات درونی خودشون خارج میشدن و بعضی از اساتید مشورت میکردن. ما با بستن مشکلمون حل نمیشه، ما با ایجاد خدمت سالم، مفید، ایمن در فضای مجازی به هزینه کردن برای این فضا مسئلمون حل میشه و ما تواناییشو داریم، ما متخصصینشو داریم. خواهرمون یه اشاره کردن به تولید محتوا. البته تولید محتوا به تنهایی مشکل حل نمیکنه.
آقای دکتر وقت ما به پایان رسیده.
بله، محتوا اضافه خدمت. این طرحی که دوستان بردن و الان دارن بحث میکنن، خدای نکرده نشه یه قانونی که بعداً خود این قانون دردسر بشه قابل اجرا نباشه. مگر ما در مورد ماهواره قانون من نگذاشتیم، محصولش چه شد؟ من هشدار میدم، من